استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت و وقت کابل است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. اینم از تازه ترین های این ساعت. شمار از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت نمیتواند 4 انتخابات را یکجا برگزار کند. در کنار این به شما میگوییم که کمیسیون چی میگوید. در مسائل جهان میشنوید که بعد از آن که روسیه بر کشتی‌های اوکراینی در سواحل بحیره سیا تیراندازی کرد و 23 دریانورد آن را اسیر گرفت، کشورهای غربی حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
نشست دو روزه که ژنو در مورد افغانستان، اظهارات نهادهای نظارت انتخاباتی در مورد انتخابات آینده که ریاست جمهوری و اداره تحقیقات فضایی که امریکا یک سفینه را در سطح مریخ پایین ساخت. تفصیل خبرها. قرار است رهبران افغانستان امروز خواهان حمایت مالی و سیاسی که جهانیان در کنفرانس بین المللی ژنو شوند که در مورد افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود رئیس جمهور غنی بحث‌های جلسه امروز را که در مورد بهبود سرمایه گذاری ها در سکتور خصوصی در افغانستان و بعض مسائل دیگر اقتصادی تمرکز خواهد داشت رهبری کند. همچنان قرار است در جلسه امروز روی مشکل مهاجرین افغان صحبت شود که گردانندگی این بحث ها را فیلیپو گراند رئیس اداره مهاجرین ملل متحد به دوش خواهد داشت. رهبری نشست دو روزه ژنو را که با شرکت نماینده های حدود 100 کشور و سازمان بین المللی دایر شده است، حکومت افغانستان و ملل متحد به دوش دارند. در این کنفرانس، استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگونه که افغانستان و جامعه که بین المللی در نشست بروکسل در سال 2016 رویش توافق کرده بودند، ارزیابی می شود. در کنفرانس بروکسل، بیش از 15 میلیارد دلار به افغانستان وعده کمک داده شده بود. اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلان نمی شود، بلکه روی پالیسی ها و آجندای تمرکز می شود که در نتیجهش افغانستان به حکومت داری خوب، صلح و رفاه دست یافته می تواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این کشور برای شرکت در کنفرانس ژنو در این شهرند. برتانیا برای رسیدگی به وضعیت افراد آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. حکومت برتانیا با نشر اعلامیه در صفحه اینترنتی خود گفته است که پنی موردنت وزیر انکشاف بین المللی برتانیا دیروز اعلان کرد که این پول برای تدارک مواد خوراکی، خیمه و آب آشامیدنی برای کسانی است که در نتیجه خشکسالی شدید آسیب دیدند. خانم موردنت در حال از کمک های تازه کشورش با افغانستان سخن می زند که امروز و فردا یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در ژنو برگزار می شود که در آن روی مشکل خشکسالی در افغانستان نیز بحث های خواهد شد. شماری از نهادهای نظارت از انتخابات در افغانستان می گویند کمیسیون مستقل انتخابات به سبب ضعف در مدیریت نمی تواند 4 انتخابات آینده را همزمان دایر کند. کمیسیون انتخابات افغانستان در این حال گفته است که حکومت به این نهاد هدایت داده است که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات ولایت غزنی را همزمان دایر کند. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید که این کمیسیون برای تدبیر انتخابات ریاست جمهوری آمادگی کامل دارد، ولی نمی تواند چهار انتخابات را به شکل همزمان دایر کند. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل دایر شود، ولی اخیراً گفته شد که احتمالاً این انتخابات برای مدت به تعویق می افتد. آل همچند خبری از جهان. یک مشاور سابق رئیس جمهور امریکا زندانی شده است. جورج پاپادوپولوس که مشاور پالیسی خارجی دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال 2016 بود، دیروز برای مدت 2 هفته زندانی شد. قاضی آخرین التماس وی برای آزاد ماندن را نیز رد کرد. این اولین دستیار مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ است که به ارتباط تحقیقات خاص درباره روابط مزنون ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو زندانی می شود. باور به این است که تماس های آقای پاپادوپولوس با روزها و ارتباطی های آنها هنگام مبارزات انتخاباتی باعث راه‌اندازی این تحقیقات شده است. و خبر آخر که ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا توانست که دیروز یک سفینه را پس از 6 سال موفقانه در سطح مریخ پایین سازد. پس از آن که کارمندان ناسا سیگنال های پایین شدن سفینه انسایت در سطح مریخ را دریافت کردند، با شور و هیجان شادمانی کردند. این سفینه بعد از چند دقیقه یک عکس از ماحول خود را به زمین فرستاد. سفینه انسایت بعد از طی کردن 301 میلیون مایل در 6 ماه به مریخ رسید. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با ما هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نماینده های افغانستان و جامعه بین المللی امروز و فردا در نشست ژنو اشتراک میکنند. جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل جهان میشنوید که پس از افزایش تنش میان مسکو و کیف بر سر بازداشت افسران نیروی بحری اوکراین، کشورهای غربی پشتیبانیشان را از اوکراین اعلام کردند. در کنار این روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را می‌شنوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که شمار از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت نمیتواند 4 انتخابات را یکجا برگزار کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حکومت برایش گفته این کمیسیون باید انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی را یکجا برگزار کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد، اما این کمیسیون نمیتواند 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شمار نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند به دلیل کوتاه بودن زمان، ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات، ناامنی‌ها و کمبود بودجه، این کمیسیون توانایی این را ندارد که 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. یوسف رشید، رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک بار سنگین و مسئولیت بزرگ بالای کمیسیون است که آن را عملی کردن نمی‌تواند.
برگزاری 4 انتخابات همزمان بالای کمیسیون انتخابات یک بار سنگین و یک مسئولیت بزرگ است. این کمیسیون انتخابات ولیسی جرگه را درست مدیریت کردن نتوانست و رهبری کمیسیون انتخابات در کارهایش کوتاه آمد و 4 انتخابات را همزمان برگزار کردن نمیتواند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار می شود. اما حالا زبی سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، می گوید حکومت از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی یکجا برگزار شود. آقای سادات در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای آنها گفته است که هر بار نمی تواند برای انتخابات بودجه بدهد و امنیت آن را تامین نماید.
حکومت هم پتیل داشید.
حکومت برای کمیسیون گفته است 4 انتخابات یکجا برگزار شود و حکومت هر بار برای انتخابات بودجه جداگانه داده نمیتواند و نه هم امنیت آن را تامین کرده میتواند. کمیسیون میتواند انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار کند، اما مشکل است که 4 انتخابات در 31 حمل مدیریت شود.
در این حال حبیب الرحمن ننگ، رئیس بنیاد نظارت بر انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان، میگوید این خواست حکومت منطقی نبوده و برگزاری همزمان 4 انتخابات شفافیت انتخابات را صدمه میرساند.
زمانی که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی و ولایتی همزمان برگزار شود، حکومت میخواهد با این کار نشان بدهد که اشتراک مردم در انتخابات وسیع است، که این کار به صورت کامل شفافیت انتخابات را متضرر میسازد و کمیسیون هم نمیتواند که این انتخابات را به طور درست مدیریت کند.
قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی ها با انتخابات ولسی جرگه یکجا برگزار شود، اما به دلیل مشکلات امنیتی، نبود کاندیدان واجد شرایط و برخی مشکلات دیگر، برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد. این در حالی است که گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، گفته است تقویم انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده و در جریان هفته جاری اعلام می‌گردد. یک منبع معتبر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات غزنی همزمان برگزار می‌شود و ممکن تقویم آن فردا یا روز بعد اعلان گردد، اما هنوز هم روشن نیست که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و ولایتی چه زمانی برگزار می‌شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر هم خبرهای اقتصادی را خواهید شنید، اما اکنون میپردازیم به این موضوع که نماینده های افغانستان و جامعه بین المللی امروز و فردا در نشست ژنو اشتراک میکنند. آنها در این کنفرانس استراتژی ها، کمک ها و پیشرفت ها در بخش های گوناگون را ارزیابی میکنند که در نشست بین المللی بروکسل در سال 2016 روش توافق کرده بودند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی های کامل برای اشتراک این کشور در نشست ژنو خبر داده است. ارگ میگوید که بسیاری از وعده هایی را که افغانستان در کنفرانس بروکسل در سال 2016 به جامعه جهانی سپرده بود، عملی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، گزارش داده است که افغانستان حداقل 60% تعهداتش را به اجرا گذاشته است. به گفته آقای چخانسوری، در نشست ژنو روی مبانی در برابر عملی شدن کامل این تعهدات بحث خواهد شد. رهبری این نشست را حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به دوش دارند. نشست ژنو فرصت برای افغانستان دانسته می شود تا یک استراتژی همه جانبه را به جامعه جهانی پیشکش کند. در این استراتژی مشخص خواهد شد که افغانستان از لحاظ اقتصادی چگونه و چه زمان روی پای خودش می ایستد. تعهدات در زمینه‌های دیگر همچون تقویت زنان و مبارزه علیه فساد اداری نیز در این استراتژی جا خواهند داشت. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان دست آوردهایش را با اشتراک کننده های کنفرانس ژنو شریک خواهد ساخت و پیام نیز به آنها می دهد.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگر از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت‌های سرمایه گذاری با افغانستان همکاری کنند.
2024 سال اتکا به خود از لحاظ مالی برای افغانستان هدف تعیین شده است. انتظار می رود در کنفرانس دیگر در سال 2020 کمک های مالی تازه با افغانستان تعهد شود. در نشست اصلی فردای ژنو اشتراک کننده هایش یک اعلامیه را پخش خواهند کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امیدوار است که افغانستان بتواند جامعه جهانی را قناعت بدهد که در زمینه‌های اصلاحات، پروسه‌های دموکراتیک و امور انکشافی پیشرفت کرده و اعضای جامعه جهانی نیز به حمایتشان از افغانستان ادامه بدهند. با گفته یوناما، تفاوت کنفرانس ژنو با کنفرانس‌های توکیو و بروکسل در این است که در آنها با افغانستان میلیاردها دلار کمک اعلام شد، اما در کنفرانس ژنو کمک تازه با افغانستان اعلام نمی‌شود، بلکه روی پالیسی‌ها و استراتژی‌های تمرکز می‌شود که از اتکای افغانستان بالای کمک‌های جامعه بین‌المللی جلوگیری می‌کند. صلح، مبارزه علیه فساد اداری، حقوق بشر، تقویت زنان و امثال اینها در بیش از 10 جلسه فرعی که امروز و فردا در ژنو برگزار خواهد شد مورد بحث قرار می گیرد.
و اکنون هم چند خبر اقتصادی بشنوید، من زود برمی گردم.
وزارت زراعت و مالداری برنامه های احیای جنگلات مسمر مانند جلغوز سیاه و پسته را در برخی ولایت کشور آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این جنگلات بیشتر در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و بدخشان احیا می شود. آقای رستمی می گوید با احیای این جنگلات حاصلات پسته و جلغوز کشور افزایش یافته و بالای وضعیت اقتصادی باغداران هم تاثیر مثبت به جا می گذارد. به گفته آقای رستمی در حال حاضر ساحه جنگلات افغانستان از 1.3 میلیون هکتار به 1.7 میلیون هکتار رسیده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار میگوید صادرات انار در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. عبدالباقی مدیر عامل این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت تاکنون بیش از 41 هزار تن انار قندهار به کشورهای پاکستان، هندوستان و دبی صادر گردیده است. آقای باقی میگوید باغداران نیز در این ولایت از درک فروش انار عواید خوبی به دست آوردند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 59 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 60 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 551 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از آنکه روسیه بر کشتی‌های اوکراینی در سواحل بحیره سیاه تیراندازی کرد و 23 دریانوردان را اسیر گرفت، کشورهای غربی اکنون حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. آنان در سازمان ملل متحد و در اعلامیه‌های جداگانه این اقدام روسیه را نکوهش کردند. موضوع را سید سمی عباس کمی لحظه در استودیو دنبال کرده. عباس، خوش آمدین. کدام کشورها از اوکراین اعلام پشتیبانی کردند؟
سلام به شما و بر شنونده های گرامی. به اقدام روسیه، ملل متحد و رهبران یک تعداد کشورهای دیگر در اعلامیه‌ای که شام دوشنبه نشر کردند، عکس العمل نشان داده و اقدام روسیه را تجاوز بر تمامیت ارضی اوکراین و تخطی از پیمان‌های بین‌المللی خوانده محکومش کردند. آنها از مسکو خواستند که دریانوردان اسیر اوکراینی را فوراً رها کنند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو این اقدام یک تجاوز از جانب روسیه خوانده و از مسکو خواسته که به سرحدات تعیین شده بین المللی احترام بگذارد. معاون سفیر بریتانیا در ملل متحد این اقدام روسیه را تحت تنقید قرار داده و گفته که روسیه میخواهد با این اقدام قبضه خود بر منطقه اشغال شده کریمیا مستحکم‌تر بسازد. یک تعداد از کشورهای غربی در مورد این بحران نو بین مسکو و کیف اظهار نگرانی کردند. فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، اسیر شدن دریانوردان اوکراینی را از سوی روسیه غیر قابل قبول خوانده و خواهان رهایی فوری و دسترسی آنها به کمک‌های طبی شده. او از دو طرف خواسته که از خویشتنداری کار بگیرند.
روسیه دقیقاً به چه اقدام دست داده که سبب واکنش جدی از جانب کشورهای غربی و جامعه بین‌المللی شده؟
موضوع از قرار است که روز یکشنبه در سواحل بحیره سیاه مربوط به شبه جزیره کریمیا میشه، کشتی های روسی بر کشتی های اوکراینی فایر کرده و بعد در عملیات قوای کماندوی روسیه 6 سرباز بحری اوکراین زخمی شدند. در همین جریان روسیه 23 دریانورد اوکراینی را هم اسیر گرفته است. با این اقدام تشنج بین مسکو و کیف بیشتر شده. قبل از این پارلمان اوکراین مسوده پیشنهادی رئیس جمهوری کشور با اکثریت آرا تصویب نبود که طبق آن برای 30 روز در اوکراین حالت نظامی جاری میشه. 276 وکیل پارلمان به این مسوده رأی مثبت و 30 تن رأی منفی دادند. طبق قانون از 28 نوامبر یک تعداد قوای اوکراین منسجم میشن که در این اقدام تقویه دفاع هوایی، مبارزه با تلاش‌های استخباراتی خارجی و مبارزه با تلاش‌های تروریستی تقویه میشه. اقدام در مناطق انجام میشه که در نتیجه حملات احتمالی روسیه از همه بیشتر آسیب پذیرند.
روسیه در این مورد چه گفته و واکنش اوکراین و سخنان روسیه چی بوده تا کنون؟
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت تلفنی که با صدراعظم آلمان انگلا مرکل داشت امروز صبح در مورد اقدام اوکراین اظهار نگرانی کرده است. روسیه ادعا می‌کند کشتی‌های اوکراینی که تحت حمله قرار گرفته غیر قانونی با آب‌های این کشور داخل شده بودند. پوتین اظهار امید کرده است که برلین برای آرام ساختن وضعیت اقدام کنه و از نفوذ خود بر اوکراین استفاده کنه. سفیر سرپرست روسیه در سازمان ملل متحد دیمیتری پولیانسکی ادعا می‌کنه که قوای بحری اوکراین یک عمل تحریک‌آمیز تجاوزگرانه را انجام داده. او کشورهای غربی و به گفته خودش دست نشانده آنها را در اوکراین محکوم کرده. او همچنان در مورد عواقب این اقدام به کشورهای غربی هشدار داده. اما اوکراین میگه که در این اقدام کدام سرحد در این مناطق کدام سرحد با روسیه نداره که از او گذشته باشه. حادثه در تنگنای کرخ رخ داده که در بحیره آزوز موقعیت داره. بر اساس یک موافقتنامه سال 2003 بین روسیه و اوکراین مالکیت این آبها بین روسیه و اوکراین مشترک است، اما مسکو میخواهد تسلط خود به این آبها مستحکم سازد. سفیر اوکراین در ملل متحد ولادیمیر یلچنکو در شورای امنیت اظهار داشت طبق قوانین بین المللی کریمیا و مناطق مربوط آن جزء قلمرو اوکراین است که توسط روسیه اشغال شده، پس در منطقه ای که حادثه رخ داده سرحد بین روسیه و اوکراین وجود ندارد.
تشکر از شما سیستمی عباس برای ارائه تازه ترین جزئیات در این مورد و بیشتر در این باره در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد هم در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اکنون بیایید نگاه بیندازیم بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل. فرشته ندا با شماست.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد صلح افغانستان مطالب را به نشر سپردند. روزنامه دنیا در یک مطلب نوشته است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تمام کشورها خواسته است تا از پروسه صلح این کشور حمایت کنند. در مطلب آمده است آقای کرزی این سخنان را در 32مین کنفرانس بین‌المللی وحدت ملی در تهران بیان کرده است. نویسنده نوشته است آقای کرزی در این کنفرانس با اشاره به نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان و تلاش‌های آمریکا در این بخش گفته است حالا امیدواری ها برای صلح افغانستان بیشتر گردیده و وی امیدوار است که کشورهای اسلامی از آن حمایت کنند. روزنامه ویسا به نقل از برخی احزاب سیاسی در رابطه با صلح افغانستان نوشته است رئیس جمهور غنی به طرح‌های رهبران سیاسی در پیوند به صلح توجه نکرده است. در مطلب به نقل از محمد ناطقی رئیس کمیته مشترک احزاب و جریان‌های سیاسی نوشته شده است که در مورد این مسئله با رئیس جمهور صحبت شده تا در پیوند به صلح برد مشورتی ایجاد گردد و هیئت برای آن تعیین شود، اما به گفته وی چیزی که آنان خواستند تا کنون انجام نشده است. این کمیته روی مذاکرات صلح میان حکومت، طالبان و مسلح، احزاب سیاسی و جامعه مدنی تاکید کرده و گفته است که طالبان حاضر هستند تا با رهبران سیاسی صحبت کنند. در مطلب این هم نوشته شده که برخی مقامات پیشین حکومت هم خواستند تا در مذاکرات صلح با طالبان و مسلح رهبران سیاسی شامل شوند. روزنامه هیواد در یک مطلب نوشته است که از کنفرانس ژنو به خاطر صلح و ثبات افغانستان استفاده عظیمی صورت گیرد. در مطلب گفته شده که حکومت افغانستان در نشست بین‌المللی ژنو در مورد این کشور به شمول مقامات 70 کشور و نماینده های 30 سازمان بین المللی اشتراک کرده است. نویسنده نوشته است در این نشست باید کشورهای جهان به خاطر خاتمه دادن به جنگ و تامین صلح دائمی در افغانستان از پروسه صلح این کشور حمایت کرده و همچنان به خاطر سرکوب تروریستان و در بخش فشار آوردن بالای کشورهای حامی تروریستان در کنار افغانستان قرار گیرند. اما روزنامه آرمان ملی در یک مطلبش با اشاره به نشر گزارش‌ها در رابطه با تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته است اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا آمدن صلح به تعویق بیفتد، این مسئله از یک سو فشارهای سیاسی بالای حکومت را بیشتر می‌سازد و از سوی دیگر مشروعیت آن نیز زیر سوال قرار می‌گیرد که نتیجه خوبی در پی ندارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد هم جای دارد. با رادیو آزادی باشید. و تشکر از پیام ها و نظریات شما که به رادیو آزادی ارسال کردین.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام، من کم آقای نظر مجیب رحمان از ولایت هلمند متماس این قماندان بلوک طوله اول کندکس لوای چا خلوردی 215 میوند. مدت 5 سال میشه آقای نظر که ما وزیفه میکنیم هلمند. همه قسم قماندان بلوک مانه یا دیگه هیچ کس قسم و نیست، نه برای ما طرفه میانه ایچی همه تا کلگی چوب خدا گرفتایی چی خواستم دولت زدی خیر آم مانده و کسی واسطه داران پیشرفت میکنه، کسی واسطه نداره، غریب سمیت قرار مانده دمی جای خود. اما کده که دیگه بود 6 ماه میشه که وزیفه میکنه او قماندان طولایش از ما یعنی 5 سال میشه وزیفه کرده رسیم و مدت پسمان مانده یعنی قماندان طولایش از چیزی این مشکلات ما بود دیگه حساب پرسنل خیلی کم داریم، یعنی پرسنل بیخی نداریم و یعنی شکایت ما رو برسان خود بخفید.
سلام علیکم برادر آزاد، ما شکایت ما کلان شکایت از برادر انی که خود سالی را خودت کو میبینی از سالی خود سالی را بربدر از مردم یا بولدو بولد زمین داریم دا اصلا تخمی جراتی را میاره دولت میاره در تجارت ها میفروشن میشتن میره و چی قسمت که کوت اینا بفروشه دامین زراعت اینا بفروشه چی رقم کلخورا ایهاری شما ای کلخورا اول تا آخر آموخته کنیم ما چی وقت ما مردم آران شه میدرس اینا چی وقت اگه از کلخورا ما آموخته شدیم که دانم اینا بوده بازار چه ببرشه سالم خوشحالی باشه ما مردم تاکه ازیه بشیم گندم زراعت تخمین های ما میکاریم همین بلیاز خدا به مقام بالا برسن ایده سی خبخورا ما مردم دیونه هستیم ولایت شریفی ولسوالی گسپاندی قریه قطمه هستیم برادر یعن بازار سی هر روز بوده میتروشه خدا حافظ ناظر شما.
پیام شما نظر شماست.
بازم تشکر از پیام های شما. میتونین به این شماره زنگ بزنین و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07084620. اکنون بشنویم که ویروس HIV که بیماری ایدز را به بار میاره از ویروس های مرگبار و خطرناک جهان به شمار میره. معالجه ایدز در بسیاری از کشورهای عقب مانده خیلی زمانگیر است، اما بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده میتونند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلاست، معالجش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چنین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد تا 35 سال با وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی با وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان افریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
با تشکر از همراهی شما تا این دم با رادیو آزادی، اکنون 1:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استودیو است و فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش می کند.
کنفرانس ژنو در مورد افغانستان ساعت پیش آغاز شد. رهبران افغانستان در این کنفرانس خواهان حمایت مالی و سیاسی جهانیانند. سخنرانی بانوی اول افغانستان رولا غنی لحظات پیش صورت گرفت که وی در آن روی راه‌های بهبود حقوق زنان در افغانستان تمرکز داشت. شماری از نهادهای نظارت از انتخابات در افغانستان می گویند کمیسیون مستقل انتخابات به سبب ضعف مدیریت نمی تواند 4 انتخابات آینده را همزمان دایر کند. بریتانیا برای رسیدگی به وضعیت افراد آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان 25 میلیون پوند کمک می کند. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی امریکا توانست که یک سفینه را پس از 6 سال موفقانه در سطح مریخ پایین سازد. و یک مشاور سابق رئیس جمهور امریکا زندانی شده است، جورج پاپادوپلوس، که مشاور پالیسی خارجی آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال 2016 بود، دیروز برای مدت 2 هفته زندانی شد. قاضی آخرین التماس وی برای آزاد ماندن را نیز رد کرد.
بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com خوانده می توانید. تشکر که با ما هستید و اکنون هم وقت پخش این برنامه هفتگی می رسه.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لست. شنونده های عزیز رادیو آزادی، من حسیب الله تلاش در خدمت شما قرار دارم و برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد را که به ریاست محترم پاسپورت اختصاص یافته به شما تقدیم می نمایم. در برنامه امروز ما آقای جنرال سید عمر صبور که تا چند لحظه دیگر در برنامه حاضر خواهند شد، مهمان دیگر برنامه آقای عزت الله ادیب، عضو بنیاد شفافت افغانستان، در استودیو با ما هستند. آقای ادیب، به شما خوش آمدید میگم. دغه بخشونو که او دغه برخو که چې تاسو مطرحنه کړی دای هم شکایتونه متلسه کړی، دغه د فساد عمده موارد بکم
مشخص که مونږه د پاسپورت د ریاست پاړه باندې وغږیږو. نو د مشخص د فساد موارد د پاسپورت د ریاست پاړه باندې مثلا مشخص شکایتونه دومره ډیر نه لرو، ولې په اطرافو کې هو، په ولایتونو کې هو، خلک ستا شکایتونه کوي. هلته کمیشن کاران سه هلته د پروسو یا د سیستم د صادر کولو په خاطر باندې ځینې مشکلات او شکایتونه سته، ولې هغه یوه څېړنه غواړي چې هر اړخیزه څېړنه باید وسي چې څومره دا شکایتونه تر کومه حده پورې دا د اثباتېدلی سي. یو موضوع کله چې یو چرته شکایتونه موجود وي، مونږه د خلکو د تجربو نه او د خلکو هغه د فکرونو نه د خلکو د نظریاتو نه دا دواړه راخلو او د ډېر واضح توګه باندې مونږ هغه د فساد موارد نه په ګوته کولی سو. مشخص د پیسو د ورکړې او اخیستو ورکولو په خاطر باندې او همداسې نور مسایلو په برخه کې ډیر کم او یا هیڅ شکایت نه، خصوصا په کابل کې زه شخصا نه یم ورسره مخ سوی، نه در راته راغلی او ما تروسه مشخص د پاسپورت په ریاست کار نه ده کړی، نو په نور عمومي په خدماتو په ارزې په برخه باندې مکار کړی دا په هغې باندې کار کوو. دوهمه موضوع کله چې موږ هغه د فساد د ملي سروې په حکومې پایلې چې دي ځینې ادارې لکه د پاسپورټ ریاست او دغه د د فساد یا د ککړو ادارو په هغه ټیټه کچه کې راغلي دي خوشبختانه، چې دوی کې فساد کم ده او یا د خلکو تجربې او د خلکو نظریات دواړه پکې کم دي. ولی هغلته د خلکو سره د خبرو کولو په وخت کې خلک فساد یا بړې مشخص د پیسو معاملې ته وایي، ولی نور ستونزې لکه له هماغه دندې نه سو استفاده او داسې مسایل په دې اړه باندې لا دقیق کار نه ده سوی. مونږ کله که وغواړو چې د داسو ادارو هغه د خلا او یا د ضعف د نقطو په اړه باندې کار وکړو، نو مجبور هغه یو عمومي اسسمنت وسي، یو ارزونې وسي، له هغې نه وروسته بیا موږ ویلی سو چې ستونزې چېرته دي، خلاوې چېرته دي، او د خلاو د ډکولو په خاطر باندې زمونږ ستراتیژي څه شی ده چې دلته موږ باید تغیرات راوړو او دلته د ښه والي پر لور باندې راسو. نو دا هغه مسایل دي چې په دې برخه کې لا هم کار کول غواړي او باید پرې کار وسي.
ډېره زیاته مننه بیرته تاسو را ګرځو. جنرال سید عمر صبور، رئیس عمومی پاسپورت افغانستان، به برنامه خوش آمدین. ما امیدوار بودیم که شما را در استودیو با خود داشته باشیم. به هر صورت شما را خوش آمدید میگیم. مطمئنا تا حال برنامه را با ما دنبال کردین. بحث با آقای عزت الله ادیب، عضو بنیاد دیدبان شفافیت افغانستان داشتیم. اگرچه ما باید با عنوان یک شهروند مبارکباد بگویم به این که به عنوان یکی از شفافترین ادارات و یا هم ریاست ها در بخش توزیع پاسپورت که از لحاظ موجودیت فساد شکایت های بسیار اندکی را دریافت کردیم و بیشتر مردم خوشبین به این هستند که یکی از ریاست ها و یا هم یکی از اداراتی که تانسته در بخش مبارزه با فساد موفق باشه و هم به مشکلات مردم رسیدگی بکنه ریاست محترم پاسپورت است. اما در کنار از او مشکلات دیگه هم وجود داره که در خلال برنامه انشالله با شما مطرح میکنیم.
هر سلام و ادب دارم حضور همه شنونده های عزیز، آمدنای نهایت معظم خود. مرا بسیار عفو بکنید که در یک راوندان بسیار کلان دیر ماندیم. بالاخره به احترام آمدنای عزیز خود پیاده طرف استودیو رادیو روان هستم. انشالله بسیار کم مانده که نزدیک برسیم و استودیو بحث کنیم. دستاوردهای ریاست پاسپورت به همگان معلوم است. دوست عزیز ما راجع به من نمیفهم از کجا صحبت کردن،
دیدبان شفافیت افغانستان، بله بله،
سوالشان در این موارد بود.
بله، نظریات شنی بود.
نظریات دوستای عزیز ما را احترام داریم. امیل اعظام که من طرف شما میایم، از جلسه برآمدم که امرای جلسه ما وزیر مخابرات وزارت مخابرات و تکنولوژی در مجلس بودیم. موضوع جلسه ما را توی فرم آنلاین است و توجه جلسه ما رئیس به جمهور هم بالای ازی است که حتی تاکیدشان این بوده که قبل از اینکه به جلسه ژنوا تشریف ببرن باید این سیستم آنلاین فعال بسازن، افتتاح بکنن. انشالله ما به جای رسیدیم که میتونیم بخیر فرم آنلاین افتتاح بکنیم و یک مژده خوب است که برای هموطنان خود میتیم. اجالتا در کابل بعدن به ولایت پروان، کندار، وردک تحت پوشش میگیریم به شمول کابل و مرور زمان آیستا آیستا میریم به طرف سرتاسری شدن از او که مردم ما از ناحیه پاسپورت در سطح افغانستان دیگر رنج و تکلیف نبرند.
خب یکی از موضوعات مهم و شکایاتی که در این مورد بوده و آقای ادیب هم اشاره کردن، اگرچه موضوعات اساسی و یا هم موارد فسادزا را در ریاست محترم پاسپورت به شکل از اشکال جلوگیری کردین و کوشش کردین با او مبارزه بکنین تا از ناحیه فساد کاهش پیدا بکنه یا هم محو شوه، اما از بعضی موضوعات مهم دیگه هستن که به عنوان مشکل هست و همین مشکل قسمی که آقای ادیب گفتن به مردم ایجاد شده و باعث شده که اینمی هم یک شکل از اشکال تعلل در کار ایجاد بکنه و متعلل با خودش یکی از موارد اجدگانه فساد است. گرچه این موضوعات بسیار خرد هست اما مشکل بسیار بزرگ ایجاد کردن. به طور مثال پیشتر ادیب صاحب اشاره کردن و شنونده ها هم در روی خط بر ما این موضوع را شکایت کردن که قطارهای بسیار طویل حاضر شدن به ساعت 2 یا 3 نیمه شب به ریاست محترم پاسپورت حضور در اونجا.
اجازه بفرمایید که حضور شما عرض برسانم میره که شاید شما آگاهی نداشته باشین، معلومات نداشته باشین. هموطنهایی که میان اونا کاملا آگاهی دارن. حال لله الحم با توکل پروردگار و همکاری دوستایی که در اداره مرکزی پاسپورت همراه ما همکار هستن، ما تانستیم در همین سال از شروع سال تا فعلا کاملا لینا را سفار از بین بردیم. هیچ کس صف استاد نمیشه با وجود از اینکه به مراتب از طریق رسانه ها هم گفتیم و از طریق رسانه های اجتماعی هم بره مردم عزیز خود که اون ثبت رسانه اجتماعی فیسبوک صفحه فیسبوک اداره پاسپورت موجود است، رسما برای مردم خود اعلان کردیم که شما مجبور نیستین که ساعت 2 بجه شو بیاین، ولی خوشبختانه حال هم نمیاین. یک تعداد بسیار کم که شاید آگاهی نداشته باشن ساعت 4 بجه یا 5 بجه صبح میاین، که البته اونا خو در حدود 200 یا 150 نفر میباشه که اصلا 200 و 150 متقاضی در برابر اجراءات اداره پاسپورت بسیار ناچیز است و در ظرف 15 خط دوام نمیکنه. اما خوشبختی دیگه است که اون کونا به اداره پاسپورت می آیند، در سالون می شینند، چوکی ها در برابرشان هستند و دوستار ازشان پذیرایی می شه و کارشان هم بسیار به سهولت و ساده اجرا می شه. خاصا ما دیگر کدام لاین چیز نداریم.
و یک موضوع دیگه که البته موضوعاتی که من با شما مطرح کردم مثل قطارهای از مراجعین و موضوعی که حال مطرح میکنم این شکایت هایی بود که برای ما رسیده بود و خواست شنونده هایی بود که با شما در میان گذاشته شد تا اما موضوع را واضح بسازین با اونا. موضوعی که شکایت وجود داشت در موردش بیشتر هم این موضوع هست، موضوع تحویلی بانکی است، اما مقداری که به خاطر پاسپورت باید تحویل بکنن در بانک‌هایی که قبلا آقای ادیب یک طرح را داشتن که اینا میتونن که واحدهای بانکی را در خود یک جای بسیار نزدیک به خود ریاست پاسپورت یا هم در داخلش واحدهای بانکی را به شکل سیار بر از اونا داشته باشن تا اونا بتونن همینج تحویلی بکنن. حتی مردم شکایت کردن که ما به خاطر تحویلی پولی که به خاطر پاسپورت هست به بانک‌های مراجعه می‌کنیم که تاکسی‌هایی که در پیشوری ریاست پاسپورت به عنوان شهری است فی نفر با وجودی که در یک موتر تاکسی 5 نفر یا 6 نفر آبرین می‌داشته باشند در اونجا
محدود شما پیاده آمدید.
ببخشید در اونجا با حتی از فی نفر 200 افغانی 100 افغانی کرایه میگیرن، یعنی این به مردم در پیش روی ریاست پاسپورت به خاطر آبرینی که با تاکسی ها به خاطر تحویلی پول به بانک ها مراجعه میکنن. حتی اینا با آقای ادیب هم گفتن که به خاطر حل از این مشکل میتونن که بانک های سیار یا واحد های سیار بانکی در خود ریاست پاسپورت و یا هم در مناطق نزدیک به ریاست پاسپورت داشته باشن که همین مشکل هم حل شود، یا هم به شکل از اشکال همین یک سیستم برش آماده بسازن که مردم از این ناحیه هم مشکلاتش حل شود.
بسیار تشکر. فکر میکنم نگرانی هم به این مورد بجا است، به خاطر اینکه در شهر کابل تقریبا 7 نمایندگی از افغانستان بانک است و مدیریت باز پول و تحویلی بانک و پیسر مربوط به اداره مرکزی پاسپورت وزارت امور داخله نمیشه. این مسئولیت های افغانستان بانک است و پول هم پول بیت المال است، پول دولت است و با آدرس وزارت محترم مالیه انتقال میشه. امی موضوع را ما هم سرش امی جلسه ای که داشتیم سر ازی هم بحث کردیم. وقتی که فرم آنلاین شروع شد، در فرم آنلاین ما کاملا مشکل هموطنهای ما در این رابطه در نظر گرفته شده. دیگه باز متقاضی های پاسپورت اونستن در مرکز مجبور به این نیستن که یک دفعه ریاست پاسپورت بیان باز پس برن به خاطر تحویلی پول خود. کسایی که از خیرخانه حرکت میکنن، نمایندگی در افغانستان بانک در خیرخانه حضور داره، در شهر نو هست، کارت پروان هست، همچنان مکرویان هست، در جاده نادر پاشتون هست، در کوتی سنگی هست، مزنگ هست، کوچه زیاد سپورت هست، میتونه باید از فرم آنلاین پیسه خود تحویل بانک کنه. و ای که شما دیگه که اونا دوست افغانی خواستان میکنن، البته مربوط به از اونا هست. بارستم که رهبری افغانستان بانک متوجه این مشکل.
بسیار تشکر جناب محترم. به شما برمیگردیم ادیب صاحب، تاسو کولشه دغه پختنه پاړه باندې چې مخکې مو خبرې وکړل
چې د کومو موضوعات ته اشاره وکړه، هغه ته د سیستمونو پاړه باندې، د قطرونو پاړه، د ځای پاړه باندې، او یا هم هغه ستونزې چې خلکو ترې د پیسو د ورکړې په برخه کې یادونه کوله، کاملا په دې برخه کې د دوی هغه هڅې د امکانات ته په لیدو سره د ستاینې وړ دی. بلکې زیری کله چې د آنلاین درخواستي سیستم په اړه مو واورېده، رښتیا هم چې د تقدیر وړ ده. موږ باید خلکو ته د پروسو په ساده کولو باندې کار وکړو. یو ستونزه، جدی ستونزه چې کله مونږ سیستمونه مطالعه کوو او ارزوی، هغه د سیستمونو د مختلفو ادارو ترمنځ د هماهنګي موضوع ده، ځکه ډیری وخت مونږ خدمات په تړلي او زنجیري شکل باندې خلکو ته عرضه کیږي. پاسپورت ریاست مسئولیت د پیسو یا مثلا د بانکونو په برخه کې د سهولتونو د وړاندې کولو په خپله مستقیم نه لري، ولې خلک د همغې ادارې د خدماتو په خاطر باندې هغه مجبور دي چې پیسې ورکړي. نو همدلته د دوی ادارو ترمنځ هماهنګي فوق العاده لازم ده، ځکه بیا هم خلک ځورېږي، بیا هم خلک د ستونزو سره مخ کیږي. لکه څرنګه چې موږ مختلفو برخو کې مخکې یادونه وکړه چې هغلته پاسپورټونه توزیع کیږي، مرکزونه دي، کولی شي همداسې برخو کې هغلته بانکي واحدونه هم رامنځته سي. دویمه موضوع هغه د کابل او د ولایتو پرتله ده، چې څرنګه موږ کولی سو عین سیستم په ولایتونو کې هم عملي کړو. د کابل په اړه باندې موږ کاملا ښه خبرونه لرو، پاسپورت ریاست مشخص د خلکو لخوانه مثبت نظریات لرو، خپل تجربې لرو، ما مخکې شریک کړلې، خصوصا لکه ما چې مخکې د فساد په اړه باندې ویلې. خوشبختانه د پاسپورت ریاست د هغو ادارو په منځ کې راځي چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده،
دا غز منگا دی سروی مندنی دی چی دا با نشری گی تو روسا نشر لسوی ندی ولی رسمن با نشری گیم
دیر زیادا منانا خغل عدیب جان سب با برنامه خوش آمدین بسیار زیاد خوش آمدیم و خوش دیم که شما را در استیدیو داریم موضوعات شما دنبال کردین سوال هم داشتیم که شما جواب دادین با اونا اولا خب لقب مدیر برتر به شما تبریک میگم و یکی از اداراتی که من در ابتدا هم گفتم یا هم ریاست هایی که از لحاظ داشتن شکایت ها در بخصوص در مورد فساد بسیار گرافش پایین است و به شکل عموم کردیت ازی برمی کرده به شما. شما چطور تانستین ریاست پاسپورت شکایت های مردم از لحاظ فساد در یک گراف بسیار پایین بیارین تا الگویی باشین به ادارات دیگه که مملو از فساد است و اونا هم از امی کارکرد ها و فعالیت ها و همچنان دستاورد هایی که شما داشتین عبرت داشته باشن، الگویی داشته باشن تا اونا هم ایر عملی بکنن؟
تشکر میکنم از شما و دیپ صاحب و همچنان دوستای دستاندرکاران برنامه شما و یک بار دیگه سلام مجدد حضور تک تک هموطنهای عزیز ما که صدای ما را دارن و حوصله مندی میکنن و ما را با خود دارن. در قسمت بعض سیستم هایی که شما با او اشاره کردین فعلا واقعا همطور است که بعض کارهایی است که ما باید سیستماتیک با دیگه ادارات هم آهنگ باشیم. مثلا پاسپورت پولش ما برای دیوانستان بانک میپردازیم و این ارتباط میگیره با بانک و کارتای الکترونیکی پول و خدمات بانکی که باید مردم افغانستان از این خدمات مستفید شوند که پول مثلا در اروپا و امریکا میبینین که پول فیزیکی قطعا پیش کسی نیست اگر باشم همون سنت شانسا یا بالاتر از او چیز دیگه وجود نداره که این جلوگیری از فرسوده شدن نوت بانک ها هم میشه. این یک بزرگ مشکل است که ما مثلا اگر فرم ما آنلاین میشه یک قضیه یک طرف قضیه حل شد، ولی قضیه طرف دیگه ایش که باید ای پیسه خود آنلاین برای افغانستان بانک بپردازه و ما او را رید کرده بتانیم در دستگاه دیتابیس دی افغانستان بانک ای هموطن ما ای پیسه را تحویل بانک کرده. مشکل بعدی دیگه که واقعا که شما اشاره کردین برای زو که ادارات مثلا ما باید با تذکره پوینت تو پوینت یک ارتباط داشته باشیم و تذکره الکترونیکی نمی ظرفیت فعلا داره، اما مشکلاتی که در این راستا موجود است بعدی از صدرهای مردم برداشته شوه به هر شکل که میشه از این موضوع تذکره یک چیزی جور کردن که استفاده های سیاسی مثلا صورت میگره، در حالی که یک مشکل بسیار جدی مردم افغانستان است. در همه موارد میتونه مردم افغانستان کمک کنه. حالا ما خودم شخصا در بخش پاسپورت مشکل ما در بخش تذکره است، تذکره ما که فعلا توزیع شده یا به هر شکل که هست. این یک ارتباط قوی ما باید با اونا داشته باشیم، با وزارت تجارت از لحاظ مسائل کارت جواز کارت و به این شکل ارتباط داشته باشیم امثال هم. ولی لایل هم میایم به سوال شما که چطور تانستین که ما به همکاری کارمندای عزیز خود این کار تانستم که عملی بسازم، ضمناً با مسئولیت هایی که درک مسئولیت هایی که ما داشتم و صلاحیت هایی که برم تفویض شده، هم از مسئولیت های خود درک داشتم و هم از صلاحیت هایی که برم سپرده شده بود با همو صلاحیت پیش رفتم و ساختار اول پیدا کردن مشکل در کجاست. این اول ما در صدد از این رفتیم که در این مدت 5 ساله که ما در این اداره خدمتگار مردم افغانستان هستم هر روز در صدد از این شدیم که در کجا مشکل موجود است، همین کار در کجا بند خورده، چرا در اینجا بند میخوره کار، مشکل در دستگاه، مشکل در کارمند است، مشکل در سیستم است، مشکل در فرهنگ مردم است، در کدام کدام نقطه بخش ما مشکل وجود داره که باز ما و نمو مشکل پیدا کرده، با اساس از او یک پالیسی و یک پلان خود ترتیب کرده و با اساس همو پلان باز در رفع از او مشکل اقدام کردیم و تعهدی که برای مردم افغانستان داشتیم، تعهدی که با رهبری وزارت داخله و رهبری حکومت وحدت ملی داشتیم، برای مردم خود داشتیم و اعتماد به نفسی که بالای خود داشتیم و با قاطعیتی که عمل کردیم، نتیجه همی شد که امروز للا الهم حالا ما خودم خبر نداشتم، اما سر از این تحقیق کردن، تشکر میکنم از شما، از اداره محترم که ما را به عنوان بهترین مدیر انتخاب کردن، گرچه ما بهترین نیستیم، هنوز مشکلات خود داریم. ما اینی راه را انتخاب کردیم و در برابر هیچ نوع زورگویی تن ندادیم و هر نوع برخوردهای ناسالمی که در برابر ما شد از او گریز نکردیم و حوصله کردیم در برابرش. جای لازم است مثلا مفسد میخواهد که تو را فشار بده از یک رقم، نه از یک رای، نه از یک رای دیگه، از یک طریق تو را فشار بده که بالاخره تن در بیتی که اینمی زمینه مساعد شود که تا خودش جای بگیره، ولی ما با اینمی زورگویی ها و با همی گپایی که در جامعه ما شما میبینیم و هست قطعا تسلیم نشدیم، بالاخره موفق به می گپ شد.
بسیار تشکر. نظر به تجربه برنامه های گذشته و نظر به گفتار شما، ایره باید درک وجود داشته باشه که مبارزه با فساد و محو فساد کار بسیار مشکل هم نیست،
دقیقا قربانی کار دارد.
یقینا یک موضوعی که شکایت وجود داره و همچنان مردم البته از این شکایت میکنن که معیار گرفتن پاسپورت بسیار پایین است. مثلا پاسپورت بر اساس تذکره‌ای که توسط ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان تایید شده داده میشه، در حالی که خود توزیع تذکره و یا هم موجودیت تذکره و به شکل جعلی بودنش کار دور از امکان نیست. یعنی ریاست پاسپورت باید کوشش بکنه، به هدفی است که یک معیار بسیار بزرگتر و مشکلتر به مردم داشته باشه، که از چون ما گزارش های هم داشتیم که بارها افراد کشورهای دیگه با پاسپورت افغانستان در بعض جاها دستگیر شدن، شکایت های موجود داشته و علت اصلی از این بوده که اینا تذکره جعلی به دست آورده بودن و بر اساس همون تذکره اینا پاسپورت اصلی به دست آوردن. یعنی معیار چه قسم میتونیم بلند ببریم که باعث جلوگیری از جعل و پاسپورت به خاطر شهروندان کشورهای خارجی شود؟
به هر حال نگرانی جدی است، نگرانی شما و از همه دوستا که در این رابطه نگرانی دارین. من هم نگران همین موضوع هستم که چطور بتانیم که جلوگیری از همین پروسه بکنیم و یک رای اصلی اساسیشی است که قطعاً تصمیم اتخاذ بگیره دولت، حکومت وحدت ملی، رهبری، جهات ما، رئیس جمهور، کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، که پاسپورت بدون تذکره الکترونیکی مثلا صادر نشه. یک رای جمعی است. رای دیگه را که ما ایجاد کردیم و او در ولایات و در مرکز که کمیسونا را تفویض کردیم به امضای جلالت مآب رئیس به وزیر صاحب امور داخله، که شامل کارمندای امنیت پلیس است، کارمندای جنایی استخبارات وزارت داخله است و مدیر پاسپورت است و کارمندای تذکره که در بخش تذکره کار میکنن، به شمول مدیر پاسپورت در هر ولایت، که اینا باید هو به هو متقاضی پاسپورت ملاقات بکنن. حالا میایم برمیگردیم به او گپی که شما میگین که یک مشکل را ایجاد کنیم که نتونن مثلا نزی
میاره
بالا ببریم، که میاره مثلا هر قدره که بالا ببریم. حالا ما در ظرف 3 روز برای دوستای خود در کابل خدمات خود انجام میتیم، هنوز هم یک تعداد راضی نیستن، حتی یک ساعت کجا انتظار میکشه، همون یک ساعت هم برش بسیار سخت است. میگم من رفتم در پاسپورت، یک ساعت استاد شدم تا پاسپورت من مرایلش تایی شد، در حالی که یا مثلا در پشت پیشروی کارمند دیتابیس یا کارمند بایومتریک استاد است، یک نفر کارش میشه، این میگه که بدر ایجه بسیار بیربار است، رئیس پاسپورت همون فلانی آمده، ببخشین دیگه کامیانه صحبت
کردم.
اما احمد آمده یا محمود آمده در اون بایومتریکتان بسیار بیربار هستم، اون را کارش زود خلاص کو. شما ببینین قضاوت کنین، بعد از 10 دقیقه بعد نوبتش برای بایومتریک میرسه و اون تلفن میکنه، خودم زحمت میته، مرام زحمت میته و وقت خودم ضایع میکنه، از مرام که نمیره از بایومتریک خلاص کو. فرهنگ نوبت پذیری و قانون پذیری بسیار مهم است. دولت تنها، حکومت افغانستان تنها سر حکومت افغانستان جور نمیشه، سر مردم هم جور میشه. مردم هم باید فرهنگ قانونمندی را بپذیرن. ضمناً در قسمت که شما میگین که پاسپورت، بین که او از بالا صاف کنیم نه از پایین. پاسپورت در قدم پایین است، بعد از تذکره پاسپورت است. اول باید تذکره را باید دوج توجه کنیم.
کرچان سمترم از شما و از ادیب سب که در برنامه حضور پیدا کردین تشکر از شنونده های عزیزم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com